بسم الله الرحمن الرحيم والذين استعين إلى خير المرسل المقبول صلى الله على محمد وعليه الطاهرين لعنة العذاب والمحرين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در بیان فرمایش مرحوم فاضل تقی صاحب هدایت المسترشدین بود، ایشان هم قائل به تفصیل بین ظن به طریق و ظن به واقع است و مدعای ایشان این است که در اگر مقدمات انسداد تمام باشد، نتیجه تمامیت مقدمات حجیت خصوص ظن به طریق هست. بیانی که برای اثبات این مدعا ذکر کردن بر اساس تقریبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن متوقف بود بر ذکر دو مطلب. مطلب اول این بود که واضح هست که ما در مقام امتثال تکالیف اون چی که باید مد نظر باشد و در حقیقت دنبال اون باشیم، تحصیل فراغ از اون تکالیف بر اساس حکم شارع باشیم. ما مکلف به تحصیل واقع به ما و به واقع نیستیم، ما فراغ از تکالیف به حسب حکمی که شارع فرموده است باید این را مد نظر داشته باشیم و دنبال این باشیم. مطلب دوم این بود که این عنوان فی حکم المکلف در عبارت فاضل تقی که خواندیم عبارت ایشان را، متعلق به چیست؟ آیا متعلق به تفریق ذمه است، یعنی تفریق ذمه در حکم مکلف یعنی شارع، یا متعلق است به واجب یعنی واجب است در حکم مکلف؟ اون چه که واجب است به حسب حکم مکلف چیست؟ بنابر اول معنای عبارت ایشان این است که وظیفه فعلیه هر مکلفی این است که تحصیل فراغ با اون چیزی تحصیل فراغ کند که مفرق در نظر شارع است، چون فی حکم المکلف متعلق شد به تفریق، یعنی تفریق ذمه به نظر به حکم شارع، به نظر شارع. ما وظیفه ما این است که اون چی که به نظر شارع مفرق است او را تحصیل کنیم. حالا یا مفرق به نظر شارع به نحو العموم که عبارت است از علم، تحصیل علم به فراق، چرا؟ چون علم هم از نظر شارع تعبیر به العموم میاریم اینه که اختلاف انظار در اونجا وجود ندارد، همه انظار مختلفه در این که علم کاشفیت دارد و طریق هست و اگر بر طبق علم عمل کنید به هر حال مفرق ذمه است، اختلاف نظری نیست و همه مشترکند و مجتمعند، لذا تعبیر میکنن به این که مفرق است عموماً، یا نه مفرق بالخصوص. شارع پس از فرض کنین جعل اعتبار برای طریقی ولو اینکه اون طریق مفید علم نیست، اما شارع او را به عنوان طریق قرار داده است، و واضح است که تحصیل فراغ به این امری که طریق است از نظر شارع این هم مفرق است، ولی که این مفرق است خصوصا. چرا؟ چون فقط اعتبارش را شارع او را مفرق می داند، غیر شارع او را مفرق نمی داند. لذا به تعبیری که ایشان جعل اصطلاح کرده اند این است که می فرماید تارتن مفرقیت مفرق به تعبیر بنده ذاتی است و اون در باب علم است، و اخرى مفرقیت مفرق جعلی است و اون در باب اعتبارات شرعیه است. اگر شارع چیزی را اعتبار کند، عمل بر طبق اون چرا که شارع اعتبار کرده است مفرقون، اما مفرقون جعلن نه مفرقون ذاتن. اونی که عموم هست به خاطر اینکه چون مفرقیت علم ذاتی است لذا به اختلاف انظار فرقی نمی کند، پای جهل هم به میان نمیاد. ولی در ما ادای علم اگر بخواهد مفرق باشد قهرن من بیده الاعتبار، اگر او را اعتبار کرد برای ما فهوبه و الا ارزشی نداره. خب فرقش هم از همین معنایی که ذکر کردیم واضح است. بنابر اول جعلی در میان نیست در رابطه با مفرق، بنابر دوم جعل در میان است. تا پای جعل نباشد مفرقیت حاصل نمی شود. معنای دومی هم ذکر می کند. البته این معنای، یعنی منظور عبارت از این به اصطلاح فی حکم شارع به حسب اونچه که در کلام جناب صاحب الهدایه هست، یا متعلق است به عنوان تفریق یا متعلق است به اون به کلمه واجب، یعنی الواجب فی حکم شارع اینطور، یا تفریق فی حکم شارع. معنای دومی هم احتمال میدن، ولی این معنا میفهمن مراد است جناب فاضل تقی نیست. ولی چرا اینو ذکر میکنن؟ میفهمن جهت ذکرش این است که اگر این معنا مراد ایشان میبود، یا این معنا رو ما در عبارت ایشان به این نحو معنا کنیم، اشکال شیخ انصاری رضوان الله علیه بر صاحب هدایه وارد نیست. و اون اشکال اینه که اگر ما این وجوب را وجوب ارشادی بدانیم دیگه فایده در محل بحث ما نداره. بنابر دو وجه اول یمکن این که ادعا بشود که وجوب ارشادی است، لذا طبق تعلق فی حکم شارع به تفریق یا به عنوان الواجب ممکن است این اشکال بشود که این وجوب ارشادی است نه وجوب مولوی. پس اگر وجوب ارشادی باشد، اون نتیجه‌ای که شما می‌خواید بگیرید اون نتیجه را نمی‌توانید به دست بگیرید، لذا اشکال شیخ انصاری بر جناب صاحب هدایه وارد است. ولی این معنای دوم اشکال شیخ وارد نیست، و اون اینی که ما متعلق بدانیم عنوان فی حکم شارع جار و مجرور را به کلمه الواجب، و مراد بگوییم این معناست. سلام علیکم. بگیم معنای اینجوری معنا کنیم: واجب تفریق ذمه است به سلوک طریق شرعاً. ما تا الان چجوری معنا میکردیم وقتی متعلق به واجب میدانستیم؟ میگفتیم اون چه که بر ما واجب هست، اون چه که بر ما واجب هست تحصیل فراق به ما هو مفرقون جعلی. یعنی واجب تفریق ذمه است به سلوک طریق شرعاً. لذا بعد از نسب طریق از ناحیه شارع به اعتبار اینکه واقع به وسیله این طریق جعلی واصل است به ما، پس از این دیگه حکم مولوی از ناحیه شارع وجود ندارد. غیر از یک حکم، و اون امر شارع به تفریق ذمه از واقع به واسطه سلوک این طریق جعلی. چرا این احتمال رو ایشان ایجاد کرده اند؟ با اینکه ظاهر از عبارت صاحب هدایه تعلق فی حکمهی جار و مجرور به کلمه تفریق هست، ولیکن تعلقش به تفریق به دو معنا بود. جهتش این است که بنابر این معنای دوم که متعلق به واجب باشد، ما زائد بر حکم شارع به تفریق ذمه از طریق سلوک طریق جعلی، تفریق ذمه از راه سلوک جعلی، سلوک طریق جعلی، امری وجود ندارد. تا گفته بشود آقا این امر به تفریق امرون ارشادی و مولوی نیست، خب پس حالا این دوتا مقدمه که روشن شد، برای خاطر این که در اینجا جنبه مولوی بعد از آنی که جعل طریق کرد، خود همین جعل طریق معناش این است که شما واقع را اگر از این راه طریقی که جعل کرده است بهش برسید، عقل میگه باید عمل بکنید. یعنی یه چیزی نمیگه مستقل از عقل، عقل میگه ما بنابر مقدمه اول ما تکالیف واقعی داریم، تفریق ذمه باید بکنیم. شارع وقتی جعل طریق کرد معناش این است که، یعنی عبارت خود جعل طریق اینه که ظاهرا جعل طریق است، ولی لبن معناش اینه که اگر شما به این طریق عمل کردید به واقع رسیده اید. دیگه امر به این که شما طبق این طریق حرکت بکنید اگر باشد، باید امر ارشادی بگیم. یعنی چیزی است که اگر این امرم نمی بود ما می فهمیدیم که باید بعد از جعل مولا طریق خاصی را طبق اون طریق عمل بکنیم، خواه واصل موصل الالواقع باشد یا نباشد. این دوتا مقدمه که روشن شد، خلاصه محصلشی می شود که تفریق اولا ما موظفیم بعد از اینکه علم به احکام داریم تفریق ذمه کنیم، ثانیاً طبق ظاهر عبارت صاحب هدایه باید تفریق ذمه به لحاظ حکم شارع انجام بشود، یعنی فی حکم شارع متعلق به تفریق میدانیم. نهایت تفریق ذمه فی حکم شارع تارتن به اون به اصطلاح مفرق عام که علم است، و اخرى به مفرق جعلی و خاص که عبارت است از طریق معتبر عند شارع. این دوتا مقدمه که روشن شد، حالا چجوری میشه نتیجه گرفت از این دوتا که به اصطلاح ظن به طریق معتبر است اما ظن به واقع اعتبار ندارد؟ تفصیل بین هما از چه راهی فهمیده میشود؟ این دوتا مقدمه رو داشته باشین، حالا میام در نتیجه. میفرمایند وظیفه اولیه هم از اینکه تحصیل علم به فراق به وسیله مفرق عام یا مفرق جعلی باشد، یا تحصیل علم به فراق از راه خصوص مفرق جعلی باشد، بعد از تحقق انسداد باب علم واضح است که جایی برای مفرق ذاتی که علم است نمی ماند، چون فرض این است که انسداد باب علم است. اگه بگیم در ظرف انسداد باز مفرق ذاتی و علمی وجود دارد، این معنا ندارد. این در حقیقت خلف فرض است. فرض بر این است که باب علم مسدود است به روی ما، پس وظیفه اولیه در ظرف انسداد عبارت است از تحصیل علم به فراق از طریق مفرق جعلی. و جعلیت مفرق به عنوان جمله معترضه بدانید و جعلیت مفرق هیچ منافاتی با قطعیت علم به فراق نخواهد داشت. واضحه یعنی چی؟ یعنی از طرفی طریق طریق جعلی است. طریق جعلی ممکن است موصل باشد، ممکن است موصل نباشد، که ما اینکه طریق ذاتی هم همینطور ممکنه علم به نحو جهل مرکب باشد، برخلاف واقع باشد و ما نمیدانیم، یا خلاف واقع باشد اما علم به اینکه این خلاف واقع است ما نداشته باشیم. به هر حال همون موردی هم که علم داریم و معلوم نیست مطابق واقع باشد، چون مکرر گفته شده است مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع در اختیار ما نیست. ما که نمیدونیم کجا مطابق واقع است کجا مطابق واقع نیست. پس در ظرف انسداد وظیفه ما این است که تحصیل علم به فراق از طریق مفرق جعلی داشته باشیم. دیگه جایی به مفرق ذاتی نمیماند، چون خلف فرض لازم میاد. اگر مفرق ذاتی میدان داشته باشد معناش اینه که هنوز باب علم روی ما منصد نشده است. پس انسداد باب علم ملازم است با این که ما مفرقی که در مقام داریم خصوص مفرق جعلی باشد نه مفرق ذاتی. خب حالا که این چنین شد که باب فقط تحصیل علم به مفرق جعلی هست، مفرق جعلی چی بود؟ مفرق جعلی عبارت است از اون عمل بر طبق طریقی که شارع برای ما اعتبار کرده است، عمل بر طبق طریقی که شارع او را تنزیل فرموده است منزله علم. این است. آیا بعد از انسداد جایی برای تحصیل علم به فراغ از واقع به ما و به واقع اون میماند؟ جا دارد اصلا؟ میگیم اصلا واقع حتی در ظرف انفتاح هم فایده‌ای ندارد تا چه برسد به باب انسداد. تحصیل علم به فراغ از ناحیه به اصطلاح درک واقع نه در ظرف انفتاح فایده‌ای دارد نه در ظرف انسداد، چون واقع به ما و به واقع اون مادامی که به مرحله تنجز نرسد فایده‌ای ندارد. لذا تنجز واقع یا به واسطه طریق ذاتی است و اول علم، یا به واسطه طریق جعلی است و اون اعتبار شارعه. پس بنابراین همیشه مفرقیت فرع تنجز واقع است و تنجز لا یتحقق الا به واسطه یا علم یا ما نزل منزلت العلم. خب اگر اینجوری است در ظرف انفتاح که باب علم مفتوح است، شما وظیفه مکلف این است که باید تحصیل علم به فراق پیدا بکند از ناحیه مفرق ذاتی. در ظرف انسداد چون باب علم مسدود است باید تحصیل علم به فراق از چی؟ از واقع منجز از ناحیه طریق جعلی. چرا؟ چون تحصیل علم فراق به واقع به ما و واقع اون معقت نظر عن تنجزهی فایده ای ندارد. واقع غیر منجز شما تحصیل کرده باشین چه اثری دارد؟ واقع غیر منجز نه استحقاق عقاب دارد نه استحقاق ثواب دارد. چرا؟ چون مرحله تنجز نرسیده است. تنجز واقع به واسطه چیست؟ یا علم یا ما نزل منزلت العلم. پس این که ایشان تفکیک می کند بین اعتبار ظن به طریق و ظن به واقع، که می فرمایند در ظرف انسداد اگر مقدمات تمام باشد ظن به طریق معتبران اما ظن به واقع غیر معتبر است، به لحاظ این که ظن به واقع منجز نیست و واقع به ما و واقع اون معقت نظر عن طریق تنجز پیدا نکرده است، چیزی که تنجز پیدا نکرده است فراق نسبت به او معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ برای خاطر این اشتغال ذمه نسبت به او معنا ندارد. ذمه ما مشتغل به واقع به ما و واقع اون نشده است تا تفریق ذمه از اون واقع بشود. اشتغال ذمه به واقع تا نشود معنا ندارد تفریق ذمه از واقع. بله اشتغال ذمه به واقع منجز به منجز جعلی این معنا دارد. اگر واقع منجز می شود دمنجز جعلی، پس بنابراین اشتغال ذمه پیدا شد. اشتغال ذمه که پیدا شد، تفریق ذمه معنا دارد. پس تمام حرف صاحب هدایه خیلی واضح هم است، یعنی ما با شما این ظاهر به این آسانی نمی شود از کلام ایشان گذشت و این تفصیل را قبول نکرد. دقت کردین؟ لذا ایشان خیلی کلام متینه، ولی با تقریر مرحوم شیخ رضوان الله بر متانت کلام ایشان افسوده میشه. با این دقت که در ظرف ظن به واقع به ما و واقع اون مع قطع نظر عن طریق واقع منجز نیست. به این تعابیر بنده اضافه میکنم، یعنی بلا این عبارات نیست، واقع منجز نیست. اگر واقع منجز نیست، اشتغال ذمه نسبت به واقع نشده است. اگر اشتغال ذمه نسبت به واقع نشده، تفریق ذمه از واقع معقول نیست، اصلا معنا ندارد. دقت کردید؟ ولی میایم سراغ طریق. ظن به طریق موجب این طریق جعلی به منزله علم است از نظر شارع، موجب تنجز واقع می شود. پس ما واقع منجز داریم بعد از قیام طریق، طریق معتبر عند شارع. بعد از قیام این طریق، حالا میخواد به واسطه مقدمات انسداد باشد یا دلیل خاص داشته باشیم، کار نداریم. بعد از قیام مقدمات انسداد بر اعتبار زن، این زن به لحاظ طریقیت منجز واقع می شود. اگر واقع منجز شد، پس شغل ذمه ما نسبت به واقع منجز محقق شده است. چون اشتغال ذمه است، باید تفریق ذمه بشود. وظیفه ما تفریق ذمه است. دست ما از مفرق ذاتی که علم است کوتاه، پس نوبت نمی رسد الا به مفرق جعلی و هو المطلوب. چقدر قشنگ و زیبا مرحوم شیخ رضوان الله علیه با این دو تا مقدمه‌ای که ذکر کردن اینجا نتیجه می‌گیرن، خیلی واضحه. پس سر تفکیک بین اعتبار ظن به طریق و عدم اعتبار ظن به واقع، تفکیک کردن، یعنی ظن به طریق رو معتبر می‌دانند بعد از تمامیت مقدمات و ظن به واقع رو معتبر نمی‌دانند، از این باب است. بحث دیگه تخصیص هم با بیانی که عرض کردم نیست، بحث تخصص. چرا؟ چون ظن به واقع ما واقع منجز نداریم و این ظن به واقع به ما و به واقع اون مع قطع نظر عن قیام طریق الی الواقع، واقع منجز نیست. واقع منجز اگر نبود، اشتغال ذمه نسبت به اون نیست. اشتغال ذمه اگر نبود، دنبال چی میگردید؟ میخوان تفریق ذمه از چی بکنید؟ ذمه شما مشتقل نشده است به واقع تا تفریق لازم باشد. لذا می‌فرمایند چون نوبت به غیر از ظن به طریق نمی‌رسد، یعنی ظن طریق ذاتی در اینجا وجود ندارد، لذا می‌فرمایند ظن به اداء واقع، در واقع ظن به مفرق عام که قطعاً نیست. چرا؟ چون علم نداریم ما. ظن به مفرق خاص هم که عبارت باشد از طریق معتبر، اونم نیست. حالا میخواد شما طریق را به اصطلاح مفرق فی نظر شارع بدانید یا مفرق به اعتبار شارع بدانید، این دوتا با همین مقداری تفاوت دارد. اگه تفاوت رو بیان بفرمایید، کاشف از بعضی از معانی است. چرا ایشان میفرمایند ظن عمل، ظن به اداء واقع، ظن به ما هو مفرق فی نظر شارع او به اعتبار شارع. خب به هر حال فی نظر شارع ما آمد، باز به حسب نظر شارع. پس میشه نظر عام، یه نظر شارعی نیست. اگر ما فی نظر شارع بگیم، همون است که به اصطلاح عنوان مفرق جعلی میاد، یعنی جعل شارع تارتن، یعنی در هر دو مورد به اصطلاح اعتبار و جعل هست. نه، در رابطه با فی نظر شارع ما تعبیر کردیم به مفرق جعلی، یعنی که انهو جعل شارع رفته از روی عنوان مفرق. ما لیس به مفرق را توسعتن به عنوان مفرق به مکلف ارائه داده است. یه وقت است که نه، ما عنوان مفرق را میگیم مجعول نیست، منتزع است از اعتبار شارع. لذا بنابر فی نظر شارع عنوان مفرق میشود مستقیما و به تعبیر دیگر بالمطابقه مجعول. ولی اگر گفتیم به اعتبار شارع، یعنی اونی که شارع جعل کرده است مفرقیت نیست، جعل طریق کرده است، پس از جعل طریق و عمل کردن مکلف بر طبق طریق، اون موقع عنوان چی پیدا می کند؟ عنوان مفرقیت. پس مفرقیت بناً علی اول می شود مجعول و بنابر تعبیر اعتبار شارع می شود منتزع. یا بگیم که به لحاظ منشأ انتزاع مجعول است، ولی خودش مستقیما و بالمطابقه نظر شارع و اعتبار شارع روی نرفته است، نتیجه یک چیزه. خلاصه در اینجا بحث این که عقلا بگیم نظر رو میفهمن یا نه، اینا نیست، جعل اختصاصی است، از دایره درک عقلا خارج است. خب شارع رفته روی چی؟ روی عنوان مفرقیت یا روی عنوان جعل طریق، به اصطلاح جعل طریق، اعتبار طریق. اگر مستقیما مفرقیت رو جعل کند میشود مفرق فی نظر شارع. اگر مستقیما طریق رو اعتبار کنند نه به عنوان مفرق، شما بعد از این که شارع طریق رو اعتبار کرد میایید میگید که آقا اگر بر طبق این طریق عمل کردین این مفرق ذمه‌م هست، پس عنوان مفرق میشه عنوان انتزاعی. دقت کردید؟ تفاوتش در اینه، تفاوت یسیری سارای تعبیر، ولیکن به این دقت نظر دارد مرحوم شیخ رضوان الله علیه. خب نتیجتاً ظن به واقع، پس بنابراین نه عمل بر طبق ظن به واقع، نه عمل به مفرق ذاتی است، نه عمل به مفرق جعلی است. چرا؟ چون واقع به ما و به جا واقع اون معقط نظر از طریق، به اصطلاح دائره جعل هم به اون نمیرسد. جعل نرفته به سراغ واقع به ما و به واقع اون، رفته از روی طریق خاصی که الی الواقع هست. پس بنابراین عمل بر طبق ظن به واقع، نه عمل به مفرق بر طبق مفرق ذاتی است، چون خلف فرض است ما علم نداریم، نه عمل به مفرق جعلی است، چون جعل مولان رفته از روی طریق نرفته از روی به اصطلاح واقع، یا رفته از روی عنوان مفرق جعلن، یا رفته از روی اون به اصطلاح طریق که انتزاع می شود مفرقیت از عمل بر طبق اون طریق. هذا تمام الكلام راجع به این قسم. پس این قسم از دائره اعتبار ساقط می شود، اما به خلاف ظن به طریق. ظن به طریق ولو این که ظن به اصطلاح مفرق ذاتی نیست، عمل بر طبق ظن به طریق عمل بر طبق مفرق ذاتی نیست، اما عمل بر طبق مفرق جعلی یا عمل بر طبق اعتبار شارع که ننتزع منه المفرقیه است. پس این از سر تفکیکی که جناب صاحب هدایه بین ظن به طریق و ظن به واقع قائل شده است که اول را معتبر می داند بعد از تمامیت مقدمات، دومی را معتبر نمی داند. بعد مرحوم شیخ رضوان الله فرمایند که ما طبق احتمال دومی که دادیم که گفتیم فی حکم شارع متعلق باشد به عنوان واجب، که الواجب و فی حکم شارع کذا، که بنابراین معنا اشکال مرحوم شیخ انصاری به این که امر در اینجا بنابر اول که متعلق باشد فی حکمهی به عنوان تفریق، به کلا معنیه اگر متعلق باشد ممکن است کسی اشکال کند که آقا امر ارشادی است نه مولوی. به این عنوان دوم اشکال بودن امر ارشادی وارد نیست. خب این مطلب رو بیان میکنن، بعد میرن سراغ این که اساسا فرمایش صاحب هدایه آیا مثل فرمایش صاحب فصول رد میشود یا اینکه نه کلام ایشان رو با این تقریر قبول میکنیم. ایشان میفهمن باز این تعبیر رو قبول نداریم. توضیحش ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله.